سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا كما هو أهله. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها الإخوة والأخوات ثانيا بتقوى الله. نفس اماره خودم را ابتداعا و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و یادآوری و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران و عزیزان، یکی از مسائلی که تقوای ما را به خطر می اندازد گناهان زبان ماست. به محضر رسول اکرم آمد، عرض کرد: اوصنی، آقا من را وصیتی کنید، سفارشی کنید. فرمود: احفظ لسانک، زبان تو حفظ کن. گویا این بنده خدا تصور کرد که این وصیت مطلب ساده است، مهمی نیست. یا رسول الله، من انتظار مطلب مهمتری داشتم. مجددا گفت: یا رسول الله اوصنی. حضرت این دفعه همین وصیت را تکرار کرد، فرمود: احفظ لسانک. بعد فرمود: وی حق، طبق این روایت، وی حق، و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. آیا مردم را به صورت در آتش جهنم می اندازد چیز دیگری غیر از همین دستاوردهای زبانشون؟ اون چیزی که مردم رو به آتش می اندازد، علی مناخرهم، به صورت در آتش جهنم می افتن، چیزی نیست مگر اون چیزی که با همین زبان به وجود آمده. خدایا، تو را به اولیاءت سوگند می دهیم توفیق تقوای همه جانبه و حفظ زبان از گناهان به همه ما عنایت بفرما. خدایا لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. در ادامه دعای شریف مکارم الاخلاق و سفره ضیافت معنوی امام سجاد به این فراز می رسیم: و متعنی به هدن صالح لا استبدل به و طریقه حق لا ازیغ عنها و نیت رشد لا اشک فیها. در این فراز سه خواسته داشت حضرت امام سجاد. دو خواسته رو بیان کردیم. سومین خواسته میفرماید خدایا مرا بهره‌مند کن از یک نیت رشد یافته‌ای که در آن شک و تردید راه نداشته باشه، و نیت رشد لا اشک فیها. برای فهم این بیان امام زین العابدین علیه السلام به سه حلقه پیوسته توجه کنید: یک نیت، دو رشد، سه لا اشک فیها. مرحله اول خلاصه و کوتاه عرض می کنم. نیت به معنای این هست که انسان یک مطلبی، یک مسئله ای را بررسی می کند، اندیشه می کند، نفع و ضرر و سود و زیان اون رو می سنجد و یکی از این دو طرف را انتخاب می کند. نیت به این معنا یکی از امتیازات شماست، یکی از امتیازاتی که خدا به ما انسانها عنایت فرموده و همه حیوانات دیگه و موجودات زنده دیگر از اون بی بهره هستند، همین نعمت نیت و اختیاره. حیوان تابع غریزه است. از این مسیر که می گذرد، چشم اسب و از سر و الاغ که به علف تازه می افتد می خورد. او بررسی نمی کند که مال یتیم است، مال مردم است، مال صاحبش هست یا اموال بدون مالک هست، براش تفاوتی نمی کنه. این انسانه که لقمه‌ای که می خواهد به دهان ببرد می تواند فکر کند و انتخاب کنه که بخورد یا نخورد. در تفسیر این آیه شریفه‌ای که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، ما امانت را عرضه کردیم بر آسمان‌ها، بر زمین، بر کوه‌های عظیم، اونها این امانت را نپذیرفتند. و حملها الانسان، انسان به شانه گرفت. یکی از تفسیرهایی که مفسرین اشاره میکنن میگن همین نعمت اختیاره. اون که آسمان و زمین و کوه ها نپذیرفتن، نه اینکه اونها مطیع خدا نباشن، اونها اطاعتشون بیشتر از ماست، ظرفیت نداشتن، توانایی نداشتن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام انسان زده شد. به ما این فرصت داده شد که فکر کنیم، اندیشه کنیم، بررسی کنیم، اختیار کنیم. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. در جمله اول امام سجاد میگه خدایا به من این فرصت رو بده که نیت کنم، اختیار کنم، مثل حیوان تابع غریزه نباشم. بعضیا عمر انسانی 70-80 سال رو گذروندن و وارد حدود انسانیت نشدن. هر کار کرد گفتیم چرا؟ گفت دلم میخواد. خب این که دلم میخواد این همون شد. چه تفاوتیست بین گوسفندی که دلش میخواد میخوره، مال مردم باشه میخوره، مال خودش باشه میخوره، مال. اگر انسان بنا باشه تابع دل، یعنی هوای نفس باشه، یعنی لذت باشه، هر جا کیفم جور شد، هر جا لذتم مناسب شد اقدام کنم، این وارد مرحله انسانی نشده، این نیت نمیفهمه، این اختیار نمیفهمه. خدایا و نیتو رشدن، حلقه دوم، این قصد و اختیار و انتخاب گاهی برخواسته از معرفت، بصیرت، وحی، عقل، فطرت، گاهی برخواسته از تعصب، گاهی برخواسته از تقلید، گاهی برخواسته از جهل، گاهی برخواسته از شهوات. اینجا دوتا جدا میشن، یکی میشه نیت و رشد، یکی میشه نیت غی. امام سجاد میگه خدایا به من نیتی بده، انتخابی بده که بر اساس رشد باشه، بر اساس فهم باشه، بر اساس عقل باشه، مطابق وحی باشه، مطابق فطرت باشه. چقدر در روایات ما در این جهت سفارش شده، الله اکبر، یا کمیل ما من حرکت الا و انت تحتاج فیه الى معرفه. کمیل میدونید صاحب سر امیر المؤمنینه، سفارش میکنه میگه کمیل هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو نیاز داری به معرفت، آگاهی، فهم، بصیرت. العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. این قول امام صادق علیه السلام، کسی که عمل می کند اما بدون بصیرت، عبادت بدون بصیرت، نماز بدون بصیرت، جهاد بدون بصیرت، تلاش بدون بصیرت، کسب درآمد بدون بصیرت، ازدواج بدون بصیرت، بچه آوردن و تربیت کردن بدون بصیرت، این هر چه سرعتش زیادتر باشه از هدف دورتر خواهد شد. العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. تو این ماه مبارک رمضانی که در پیش داریم، یک بدبخت بیچاره اشق الاولین والآخرین، شقاوتمندترین مردم اول و آخر، در حالی که زبانش آیه قرآن میخوان، شمشیرش فرق علی ابن ابی طالب رو شکافت. این عمل بدون بصیرت. در شب 19 ماه مبارک رمضان که شاید لیلة القدر باشه خیر من الف شهر، او به پست‌ترین درکات جهنم سقوط کرد، در حالی که لبش قرآن میخوند. چرا؟ چون بصیرت نداره، چون رشد نداره. امروز نگاه کنید به دور و برمون، بمب خودش میبنده، میاد توی جمع نمازگزاران، توی جمع مؤمنین، توی جمع عزاداران، خودش رو منفجر میکنه برای این که به خیال این که شام رو مهمان رسول اکرم در بهشته، نه، تو همنشین ابن ملجمی، تو بصیرت نداری. این مرگ، مرگ در ضلالته، مرگ در غیه. امروز نگاه کنید، دنیای اسلام رو به آتش کشیدن همین انسانهایی که اهل عمل هستن ولی اهل بصیرت نیستن. میبینن صهیونیست ها و اسرائیلی ها از اعمال اونها خوشحالی میکنن ولی نمیفهمن. دلارهای کفر رو میگیرن، فکر میکنن جهاد برای اسلام میکنن. دل این کفار برای اسلام سوخته. این همه امکانات در اختیار شما قرار میدن، دلارها رو در اختیار شما قرار میدن، براشون کف و سوت میزنن، نمیفهمن. تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون. امام سجاد میگه و نیت رشد، خدایا به من نیتی بده بر اساس رشد، فکر، فهم. برادر عزیز، خواهر گرامی، ما حق نداریم عملمون بر اساس میلمون باشه. من دلم اینجوری میخواد، نه، من باید ببینم خدای من چی میخواد. من حق ندارم عملم بر اساس عادت باشه. ما عصبانی هستیم، بی خود عصبانی هستیم. ما عادت داریم اینجوریه، بی خود این چنین عادتی داریم اگر عادتمون خلاف شرعه. در خانواده ما رسم اینجوریست، بین ماها رسم اینجوریست. اگر ظلم به زن و بچه باشه بی خود رسم داریم، اگر ظلم به مردم باشه بی خود رسم داریم. نیت باید بر چه اساس باشه؟ و نیت و رشد، انتخاب بر اساس فهم، بصیرت، معرفت، فکر. حلقه سوم که تکمیل میکنه، فدای امام سجاد بشیم. چقدر زیبا سخن رو کامل برای ما بیان کرد. حالا اگر هدایت شدیم کافیه؟ اگر نیت رشد داریم کافیه؟ نه، لا اشک فیها. در مسیر هدایت و رشد که قرار گرفتی، شیطان تو رو وسوسه میکند، دوچار شکت میکنه، دوچار تردید میکنه. مواظب باش، اینجا مواظب خطر شک و تردید و شبهه باش. و نیت و رشدن لا اشک فیها، درش تردید نکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، برای اینکه خوب بفهمید مطلب چقدر مهمه، و گمان نکنید شما که در صف نماز جمعه نشستید از این مصیبت سنگین ممکنه دیگه معصوم باشید، این روایت رو گوش کنید. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتعوذ فی کل یوم من ست. رسول اکرم در هر روز به خدا پناه می برد از شش چیز. یکی از این شش چیز میگه من شک، با این که اون در ساحت عصمته، با این که اون ما ینطق عن الهوا، این درس برای ماست. یعنی هر کی هستی و هر کجا رسیدی مواظب باش. یکی از خطرها و آفتها تردید، شک. اونجایی که مرحله عمل میرسد انسان بیسته، دچار شبهه نشه. همه این گونه عمل میکنن، من در این نیت ثابت خودم شک نداشته باشم. من دو تابلو کوتاه رو برای شما عرض کنم و بگذرم. یک نمونه تابلوی است که تا دم در بهش میاد اونجا به شک میفته. خیلی عجیبه. مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار نقل میکنه، فردی به نام هرثمه هست. این آقا سرباز امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی تو اون فتنه قوغای بعد از رسول اکرم و در اون فتنه جریان حکومت امیر المؤمنین که خیلی ها لغزیدن، این آقا مسیر رو درست تشخیص داد. کنار علی ابن ابی طالب به جبهه جنگ رفته، در جبهه جنگ صفین با معاویه و لشکرش جنگیده، در کنار امیرالمؤمنین سربازی کرد، همراه امیرالمؤمنین داره برمیگرده، میگه در مسیر برگشت از صفین به یه منطقه‌ای رسیدیم، یک درخت بسیار بزرگی بود، امیرالمؤمنین زیر اون درخت نماز صبح رو خوند. بعد از نماز صبح مشتی از خاک رو برداشت علی ابن ابی طالب، این خاک رو بویید، بعد فرمود واهن لک ایها التربه لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب. مرحبا آفرین بر تو ای خاک، از تو گروهی محشور میشن که بدون حساب وارد بهشت الهی میشن. بعد رو کرد به حسینش، این توی روایت سلمانه، گفت حسینم الان برای من کشف شد، در رؤیا یا در غیر رؤیا دیدم این سرزمین دریای خون است و تو در این دریای خون دست و پا میزنی و فریاد میزنی، کسی جواب تو نمیده. پرسیدیم این سرزمین چیه؟ گفتن این سرزمین سرزمین کربلاست. میگه برگشتم به کوفه، خانمم از من پرسید، خودش نقل میکنه میگه خانم زرنگ فهیمی داشتم، خانمم پرسید خب تو این فرصت جنگ رو در کنار علی بودی، برای ما چی سوغاتی آوردی؟ چه خبر؟ گفتم ما رسیدیم به یک سرزمین به نام کربلا، علی اونجا نماز خوند، بعدم فرمود از این سرزمین گروهی محشور میشن که بدون حساب وارد بهشت الهی میشن. میگه خانمم تذکر داد، فرمود علی بدون حساب سخن نمیگوید، متوجه باش، این یه علتی داره که علی برای شما اینو گفته. هرثمه میگه روزگار گذشت، علی ابن ابی طالب شهید شد، امام حسن شهید شد، حالا حدود 25 سال گذشته، میگه در کوفه صدا زدن هر کس میخواد برای جنگ بیاد، بیاد اسب و پول بگیره و بره. رفتم من، اسب گرفتم، پول گرفتم، رفتم وارد سرزمین کربلا که شدم، اون درخت رو دیدم، اون منظره علی ابن ابی طالب رو دیدم، همه اون صحنه ها یادم آمد، رفتم و خدمت ابا عبدالله الحسین نشستم، خدمت ابا عبدالله گفتم آقا عرضی دارم، بفرما. گفتم خدمت برا پدر بزرگوارت بودیم در برگشت از صفین، شما هم تشریف داشتی، این جمله رو پدر شما گفت؟ فرمود بله. گفتم آقا من فکر میکنم اون گروه شمایی، اونهایی که اینجا کشته میشن و اینجا محشور میشن شمایی. خب تا اینجاش درسته، اینجا رو دقت کنی، امام حسین فرمود با مایی یا با دشمن ما، لنا او علینا، تا اینجا آمده، اینجا دوچار شک و تردید شد، گفت حالا فکر کنم. امام حسین فرمود برو فکر کن، اما بدان که هر کس صدای مظلومیت ما رو بشنود و ما رو جواب ندهد، خدای متعال او رو به رو در آتش جهنم خواهد انداخت. از محضر امام حسین بیرون آمد، سوار بر اسب شد، آمد کوفه. الله اکبر، الله اکبر. دیگه این فرصت در طول تاریخ از آدم تا قیامت یک بار تکرار میشه، یک حسین ابن علی و یک عاشورا و یک شهادت در اون مسیر گذشت، از دست داد، خسر دنیا و الاخره، ذلک هو الخسران المبین. بنده گوینده، این بنده کوچک گوینده، شما عزیزان، برادرها و خواهرها متوجه باشیم. اون لحظه حساس امتحان که میرسد، شیطان ما رو به تردید نیندازه، ما رو به شک نندازه، ما رو در ایمانمون متزلزل نکنه. و نیت و رشدن لا شک و فیها. یک تابلو دیگه، انسان موقن، زهیر ابن غین بجلی از وسط راه کربلا همراه امام حسین شده. من عمدن هر دو رو از کربلا گفتم و کوتاه هم عرض میکنم. زهیر یک سابقه شاید خوبی نداشته، اما وقتی که با امام حسین چند کلمه صحبت کرد، برگشت به خانمش گفت ما حسینی شدیم. چه جور حسینی شدی؟ شب عاشورا بلند شد، گفت والله یا ابا عبدالله، به خدا قسم اگر 70 بار کشته بشم و زنده بشم و کشته بشم و به واسطه 70 بار کشته شدن من، یکی از این بچه ها، شما نه، یکی از این بچه ها محفوظ بماند، من کشته میشم و جان فدا میکنم که خدای شهادت را و مرگ را از یکی از این نوجوانهای بنی هاشمی برداره. الله اکبر. و نیت و رشدن لا اشک فیها. خدایا به من نیت رشدی بده که درش تردیدی راه نیابه، شکی به وجود نیا، ثابت قدم. این هم فراز سوم. حالا شک اگر پیش آمد چه کنیم؟ من میخواستم اینجا عرض کنم ولی فرصت گذشت، فقط اشاره میکنم به تیتر این چند مسئله. برای درمان شک و شبهه و تردید اگه شیطان به وجود آورد، و برای این که به وجود نیاره، یک، جلسات علم، جلسات یادگیری، جلسات این منابر ماه مبارک رمضان رو غفلت نکنیم. گاهی اینها یه شبهه‌ای میخواد در آینده در ذهن شما به وجود بیاد، پای یک منبر حل میشه، به وجود نمیاد. گاهی شبهه‌ای هست، با یه منبر برطرف میشه. شما بسیاری از مسائل دینیتون رو نسبت به سایر مذاهب اسلامی که الحمدلله واردترید و آشناترید، به برکت جلسات ابا عبدالله. اینا شبه زدایی میکنه، اینا شکل برطرف میکنه، اینا ما را آشنا میکنه. برنامه ریزی کنید برای حضور در این جلسات. چیز دومی که تأثیر داره برطرف شدن شبه های ما و به وجود نیامدن شبه ها، مطالعه کردن در حالات انسان های موقن و ثابت قدمه. گاهی بعضی از جوانها از من میپرسن، عرض میکنم حالات علما رو مطالعه کن. گاهی آشنایی با اینها کوب تأیید نظر حل معما میکرد، نفس اینها حل میکنه مشکلات. یک کتابی است، جمال السالکین، شرح حال آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی. خب من با این شخصیت آشنا بودم، مرحوم پدرم گاهی از ایشون نقل میکرد، اما این کتاب خدا توفیق داد به من تو همین فرصتهای نزدیک کامل مطالعه کردم. انسان به اندازه یک دنیا در این مرد سخن میاد. این نمونه ها به انسان جان میدهن، یقین میدهن، شبهه برطرف میکنن، شک رو برطرف میکنن، انسان رو به ثبات قدم میکشونن و از این قبیل بسیارن. از این قبیل کتاب های ارزشمند در حالات علما، صلحا، عرفا، آشنا. سوم، گاهی شبهه ناشی از وسوسه است. اونجا چارش ذکره، ذکر، دعا، التماس در خانه خدا. شبهای قدر که ناله میزنید، مثل مریض سرطانی که هیچ چاره دیگه ای نداره، ناله بزن، بگو خدایا من نمیخوام از در خانه تو دور بشم، من نمیخوام از در خانه رسول الله و اهل بیتش دور بشم، من نمیخوام از علی ابن ابی طالب دور بشم. ناله بزنیم، از خدا بخواهیم و بقیه مسائل هم بماند. فقط یادتون نرود، عرض کردم، دو نکته را عرض کردم. اول تقوای الهی، خدا به بنده و همه شما توفیق عنایت کند. عرض کردم از گناهان زبان غافل نشیم که تقوا را از بین میبرد. و عرض کردم امام سجاد یک دعا میکند که سه حلقه پشت سر هم هست، و نیت رشد لا اشک فیها، نیتی که برخواسته از رشد باشه و درش تردید نباشد. نیت امتیاز ما انسان هاست، رشد یعنی بر اساس معرفت و بصیرت باشه و شک و تردیدی درش به وجود نیاد و در این مسیر ثابت باشه. خب بر حسب تقاویم روز یک شنبه اول ماه مبارک رمضان المبارک هست. من راجع به ماه مبارک رمضان و اون چیزی که باید عرض کنیم در خطبه عربی اشاره خواهم داشت، ولیکن عرض میکنم سوال زیاد میشه که گفتم، بارها گفتم، این تکرار هست که ما با کدوم افق، با چه تابع کجا باید باشیم؟ تابع ایران باشیم، تابع هند باشیم، تابع پاکستان باشیم، تابع افغانستان باشیم، تابع سعودی باشیم؟ برادران عزیز، یک بار برای همیشه بدانیم در شروع ماه رمضان، در عید فطر، در امثال اینها، ما تابع ماهیم، تابع هیچ کجا نیستیم. پیغمبر ما این روایت را شیعه و سنی نقل کردن، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. همه اونایی که اعلام میکنن کی ماه رمضانه غلطه، برای اینکه ما هنوز ماه رو ندیدیم. این شبی که ماه اگر با چشم دیده شد، به حسب همون فتواهایی که هست، حالا یا با چشم مسلح یا با غیر مسلح، فتواها مختلفه، اگر ماه دیده شد خب اون شب میشه ماه مبارک رمضان، دیده نشد میشه سیوم شعبان. ما تابع اینیم، چون خودمون دسترسی برای امکاناتی نداریم برای دیدن ما، مراجع عظام تقلید گروه هایی رو میفرستن. مقام معظم رهبری یک ستاد استحلال بسیار مفصلی دارن، همینطور حضرت آیت الله سیستانی و دیگران و دیگران و دیگران. اینها بررسی میکنن، اعلام میکنن، هر کسی هم از مرجع خودش تقلید میکنه و طبق همون عمل میکنه و هیچ گرفتاری هم نیست. اینطور اختلافات، اختلافات مبارکه، این اختلافات هیچ تفرقه ای به وجود نمیاره. من تابع مرجع خودم هستم، شما تابع مرجع خودت هستید، اون آقا هم تابع مرجع خودش هست، مشکلی هم به وجود نمیاد. فکرم نکنیم که ملیت کجا داریم، نه، ملیت ما در مسائل شرعی ما مسلمانیم. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن وطن اسلامه. ما تابع مراجع تقلیدیم و منتظر هستیم. به حسب ظاهر اون چه که گفتن، شنبه، شب شنبه ماه دیده نخواهد شد، لذا شب یک شنبه ماه دیده میشه، یک شنبه ماه رمضانه. ولی حرف قطعی وقتی که شب شنبه شد و ما رؤیت کردیم امشب ماه را اگر نگاه کنیم، اگر دیده شد میشه ماه رمضان، اگر دیده نشد ماه رمضان نیست. فردا بنابراین اگر ثابت نشد ماه، میشه یوم الشک. یوم الشک رو به نیت ماه رمضان اگر کسی روزه بگیره حرامه. خب چه جور روزه بگیریم؟ روزش واجب نیست، نگرفتید مشکل نداره. روزی که شک دارید رمضان هست یا نه، اگر روزه نگرفتید مشکلی نداره. بهتر اینه که روزه بگیرید، یا روزه قضا اگه دارید، یا روزه مستحبی، یا روزه به نیابت از اموات برای پدرم، برای مادرم. هر روزه‌ای که گرفتید اگر ماه رمضان بود، روزه رمضان حساب میشه، اگر ماه رمضان هم نبود، روزه برای خود شما حساب خواهد شد. خدایا به همه ما توفیق درک ماه رمضان به بهترین وجه عنایت بفرما. خدایا قبل از این ساعاتی که باقی مونده، اگر تا الان ما رو نیامرزیده ای در این ماه شعبان، در این ساعات باقی مونده ما رو ببخش و بیامرز. خدایا اعمال ناقابل و ناخالص ما را به فضل و کرمت به بهترین وجه قبول بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي.